بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و یدعف. اونجا مونده بودی؟ بله. فل آیه اینما تدل على عدم لزوم العقد فاذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی کان کرد سابق لفه و حکم الفضولی و المکره و یزعف به منع کون الوصف المذکور عنوانن و لیس الا من قبیل دائی الذی لا یوجب تخلفه شیئن بل قد لا یکون دائیان ایدن کما اذا کان المقصود ذات المبی من دون ملاحظت مقدار مالیته فقط یقدم على اخذ الشی و این کان ثمنه از آف قیمته ولتفت الى احتمال ذلك ما ان اخذه على وجه تقیید لا یوجب خیارن اذا لم یذکر فی متن العقد ولو عبدل قدس سره هذه الآیه به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا. موضوع بحث ما در خیار غبنه، مغبون چی بایع باشه؟ بایع مغبون میشه مالش ها ارزونتر از قیمت واقعیش بفروشه در صورت که جاهل به قیمت باشه. مشتری مغبونه در صورتی که مال را به زاید از قیمت واقعیش بفروشه، در اینجا مشتری مغبونه. مغبون خیار غبن داره. به دو جهت آقایون باید توجه داشته باشن. یک جهت اینه با این ادله اثبات بشه معامله صحیح هست و باطل نیست، باید این جهت در نظر گرفته بشه، طوری ادله طوری تقریر نشه که از او بطلان بیدر بیا. جهت ثانیه که باید مورد نظر باشه، بگیم حالا که صحیحه مغبون خیار داره، با ادله باید این دو مطلب اثبات بشه، صحت بی و بعد از صحت بی وجود خیار فصل، حق خیار فصل برای مغبون. در مقام استدلال دلیل اول ما اجماع بود، این دیگه راحته، اجماعی است. مرحوم محقق در درس خودش که وجود خیار غبن این کار کرده اونا مخالف حساب نمیشد و مسئله اتفاقی است. خب اتفاقی است در بیع غبنی، بیعی که مشتمل بر غبن باشه، بیع صحیح است و مقبول خیار غبن، این دیگه روان. مرحوم علامه در رابطه با اثبات خیار غبن تمسک کرده بود به زیلی اون آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتران، با استثناء، با مستثناء که تجارتن انترادنه، میخواست هم اثبات بکند صحت را و هم اثبات بکند ثبوت خیار غبن را. در استدلال طوری استدلال شده بود که از او در می آمد بیع غبنی اصلا باطل باشه، تدوار مدید. اول لذا مرحوم شیخ توضیح کردن، در اول گفت که مغبون اگر می دونیست حال را، مغبون اگه میدونی جنسی که یک دینار ارزش داره پایه به او میفروشه به 10 دینار. اگه اینا میدونیست لمیارزم، این راضی نمیشد. این تا اینجاش خیلی یعنی استدلال ناتمامه. اگه میدونیست نمیخرید راضی نمیشد، معناش این است که پس پلی بی باطله، رضایتش مقید بود، مشروط بود به اینکه 10 دینار که میخره این مال مساوی با 10 دینار باشه. حالا که میبینه نه 1 دینار بیشتر قیمت نداره راضی نمیشد، پس معناش این است که بی باطل باشه، راضی نبوده. رضایت اولیش مبنی بر این بود که مال با پولی مساوی باشه، حالا که معلوم شد مساوی نیست از اول راضی نبوده، حالا هم راضی نیست، پس بی باید باطل باشه. مرحوم شیخ اینا توضیح کرد به نحوی که از بطلان در بیاره، اثبات بکنه بی قبلی، بی مشتمل بر قبل صحیحه و ضمناً مقبول خیارم داره. آخرش رسید اینجا بلی رضایتین مبنی، بلی معلق و مشروط به این بود که مساوی باشه با 10 دینار. حالا میبینه مساویش با 1 دینار تجار مدید، ولی در صحت بی مرحوم شیخ تلاش میکنه، میگه اون چی که مفقوده در معامله نیست، وصفی از اوصاف مبی مفقوده. وصفی از اوصاف مبی یعنی مبی صفتش این بود که مساوی با 10 دینار بشه. حالا میبینه با 10 دینار مساوی نیست، میارزه به 1 دینار. وصف مبی مفقوده و در همه جا اگه وصف مفقود بشه موجب بطلان نمیشه. این قانون کلیه، هر جا وصفی از اوصاف مبی مفقود بشه این سبب بطلان نمیشه. کسی عبد میخره به وصف کتابه، مثلا خیار رویت داره میخونیم، خیار رویت مثلا کسی حیوان کسی را فر کنید 1 سال پیش دیده بود خیلی چاق و فربه، مثلا یه گاوی داشت دیده بود خیلی چاق و فربه، امروز میره از بایه میخره، میخره استصحابن یعنی اون دید رؤیت سابقه را کنه، خیال میکند که الان هم در همین وصف چاقی باقیه. مثل این که میگه اون گاو را میخرم به شرطی که در چاقی و ولی اندازه قبلی که 150 کیلو بود 1 تن کیلوش بود حالا کمتره، به وصف این که در وزن سابق در چاقی و لاغری سابق مونده باشه، حالا دید لاغر شده بی باطل نمیشه، خیار رویت داره. چرا؟ وصف مبی مفقوده نه عنوان مبی. فرض کنید قبلا دیده به گاوه، حالا معلوم شد نه گاو از بین رفته، یه به جای یه گوزفندیه یه اسبیه، گاو بخره اسب در بیاد، نه در اونجا باطله، در اونجا وصف مبی مفقود نشده، در اونجا خود مبی مفقود شده، ذات مبی مفقود شده، یه ماهیتی بر ماهیت دیگر متبدل. پس از این نظر بی صحیحه، اما خیار داره، اونم به خاطر این است که اگر خیار نداشته باشه شارع ملزم بکند بی صحیح هست و لازم، حق فسخ نداری، این الزام میشه به یه چیزی که ملتزم نشده بود. این مبیعی که مساوی باشه با 1 دینار، این که 10 دینار خریده، این ملتزم نشده بود مبیع مساوی با 1 دینار را بخره به 10 دینار، به این ملتزم نشده بود. اگه شارع بگد حق نفس کشیدن نداره، اوفو بالعقود، بی لازم الوفاست، این الزام میشه به یه چیزی که این ملتزم نشده بود و راضی نشده بود. این هم قاعده لازره در اینجا جاری، هم عقود تابعیت قلیل قصور در اینجا جاری است. لذا از این فرار بکنه میگم خیار داره. این نهایت توضیح استدلال مرحوم علامه بود. پس بی صحیحه و خیارم هست. مرحوم شیخ در رد این استدلال که این استدلال علامه ضعیفه و دلالت بر وجود خیار نمی کنه، معقول خیار داره، می فرماین این وصفی که در اینجا مفقود شده، وصف همین مساوی با 10 دینار بشه، مساوی با ثمنی بشه که مشتری به بایه داده، مساوی بودن با ثمن تجار بودید. علامه گفت که این وصف بود. مرحوم شیخ می فرماین این مساوی بودن عنوان که نبود، وصف هم نبود، دایی برای خریدم بود. این مال چرا؟ به چی دایی؟ به چی انگیزه به 10 دینار خرید؟ چرا؟ دایی برای خریدن به 10 دینار چی بود؟ دایی بود که این 10 دینار مالیتشه، 10 دینار میده، 10 دینارم میگیره. کنها این مساوی بودن با ثمن از قبیل دایی بود. و اینم باز در محل خودش از مسلمات ضابط کلیست، تخلف دایی هیچ وقت سبب خیار نمیشه، هیچ برای هیچ سبب نمیشه. پس بنابراین باید بگیم بی لازمه. خیار چرا؟ بعد مرحوم شه یه خوردم ترقی میکنه، میفرماید ممکنه اصلا مساوی بودن با ثمن وصف و قید برای مبی نباشه، هیچی ممکنه اصلا دایی هم نباشه. شما چی دلیلی دارد در اونجا به وجود خیار؟ با اینکه مسلم فقها میگن خیار داره، اون در کجاست که حتی از قبیل دایی هم نید؟ اون در اینجاست که تجار میدید کسی اقدام میکنه بر خریدن یک مال، نظرش تجار میدید نظرش خود اون ماله، به مقدار مالیت او اصلا اعتنا نمیکنه، میگه چند برابر قیمتش هم باشیم خواهم خرید. مثلا برای کسی مهمان آمده میخواد منبام مثال یخ بخره، یه قالب یخ میخره، نظرش به یخه، ولو چند برابر، هیچ جا پیدا نشه، ولو چند برابر قیمت هم باشه میخره. این مساوی باشه با 10 دینار، این دایی هم برای خریدن نیست، مالیتش ولی منظور نظر خریدار نیست. رفت خرید 10 دینار، بعد معلوم شد 1 دینار، این یک قالب 1 دینار ارزش داشته. از اولم احتمال میداد شاید یقین نمیدونست، احتمال میداد شاید گرونتر بدهد، این بقال کتاله گرونترم داد داد. مسلم خیار غم داره. تنجا شما چی دلیلی دارید بر تجار میدید این خریده بود به وصف این که مساوی از نظر مالیت با پولی که میده مساوی باشه؟ نه، مساوی بودن با پولی اصلا مورد نظر خریدار نبود، نظرش به مالیت مال نبود، نظرش به شخص مبی بود. اصلا این مساوی باشه با پول من، این وصف هم نبود برای مبی. تا بگیم تخلف وصفه، تخلف وصف هم همه خوب در اینجا. بعد مرحوم شیخ می فرماین اولا این بود، در سیم روز بعد از این یه خورده احتیاج به دقت دارد، یه کمی به نظرم مشکله. بعد مرحوم شیخ می فرماین اولا این بود، مرحوم علامه در تذکره در اثبات خیار قبل با حفظ صحت بی، بی صحتش محفوظ و مقبولم خیار قبل داره، با حفظ صحت در اثبات خیار قبل اولین بود، مرحوم علامه ذیل آیه شریفه را الا ان تکون تجارتا تراز را تبدیل کرده بود به صدر آیه، به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر به این تبدیل کرده بود و با صدر آیت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با صدر آیه استدلال کرده بود به خیار قبل با حفظ صحت، این بهتر بود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چی نحوه دلالت میکنه بر خیار قبل؟ مرحوم شیخ میفرمایند اکل مال به طور کلی، لا تأکلوا اموالکم، نخورید، تصرف در مال اشخاص نکنید به نحو باطل که عرفاً باطل بر او صادر باشه. ایشون میفرمایند انسان یکی را گول بزنه که در بیع قبلی خود او گول زدن خوابیده، گول بزنه، چه نحوه گول بزنه؟ مالی که با یک درهم مساوی بود او را بفروشه به 10 درهم، 10 برابر قیمتش بفروشه و گول بزنه طرف را. مخدوع، مخدوع یعنی اون چو گول خورده، مغبون، او هم مسلط بر رد معامله نباشه، معامله را فسخ بکنه، سلطنت بر معامله نداشته باشه، و اگر معامله را رد بکند ردش فسخش نافذ نباشه با اون قیودات ها گول بزنه. مخدوع هم حق نفس کشیدن و حق رد نداشته باشه، اگر ردم بکنه ردش نافذ نباشه، بی لازم باشه، این عرفاً اکل مال به باطله. اکل مال به باطل باشه اگه ردش فسخش نافذ نباشه، این اکل مال به باطله. گول خورده معامله را رد میکنه، ردش هم نافذ نباشه، این اکل مال به باطل که باشه میشه باطل، اگه رد بکنه معامله بشه باطل، این اکل مال به باطل رد. بلی، اگر فهمید گول خورده، 1 درهم را به 10 درهم خریده، اینا دونست و فهمید، راضی شد، گفت بله باشه، حالا من 1 درهمی را به 10 درهم، راضی بشه با رضایت بعدی، این معامله از اکل مال به باطل بودن خارج میشه، خودش راضیه دیگه، اکل مال به باطل نیست، طرف خودش راضی 1 درهمی را 10 درهم بخره، این از اکل مال به باطل بودن خارج میشه، داخلی تجارتن، این بیان از من است، از اون که خارج بشه قهرن داخل میشه تحت عنوان تجارت اندراد میشه صحیح و لازم. بله، ایشون با این را میخواد اثبات خیار قبل بکنه، اگر به وجه خود بفروشن این مخدوع باشه، گول خورده باشه، 1 دینار را 1 درهم را 10 درهم بخره و ردش نافذ نباشه، این اکل مال به باطل. اما ردش اگه نافذ باشه نه، یا راضی باشه رد نکنه، نه راضی باشه بگیرون خریدنش، بعد هم اکل مال به باطل نیست. خب، ولی مرحوم شیخ میفرمایند این معارضه، با چه معارضه؟ با آیهی ذیل آیه که تجارتن انتراد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با اون معارضه تجار مدید. این شخصی که گول خورده مال 1 درهمی را به 10 درهم خریده، حالا قبل از این که عالم بشه، راضی بشه، رد بکنه، قبل از تبیین واقعه، این معامله تجارتن ترازنه یا اکل مال به باطله، کدوم یکی از ایناست؟ از یک نظر تجار مدید در تجارتن انتراد اهم از این که ندوند قیمت را بخره تجارت انتراضنه، بدوند بخرد تجارت. از این طرف مشمول تجارت انتراضنه، از یک نظرم مشمول اکل مال به باطله. آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل میگه نه، این معامله اکل مال به باطل است و باطل. تجارت انتراض میگه صحیح است و لازم. اینا با هم تعارض میکنن در این معامله، تعارض که بکنن تساقط میکنن، هر دو آیه تساقط بکنن. خلاصه مغبونی که یک درهمی را در صورت جهل به قیمت بخره، آیا این معامله لازمه یا خیار فصل داره؟ لا تاکلو با تجارت انتراضین، تعارض و تساقط، بالاخره این معامله لازمه یا جایزه؟ مشتری حق فصل داره. اگه در جواز و لزوم شک بکنیم، همه جا دلیل که تعارض کردن تساقط، مرجع اصل به اصل مراجعه میشه. اصل در به لزومه یا جواده؟ لزومه. پس مراجعه میشه به لزوم، اصالت لزوم، میگه مثلا خیار نداره، تطبیق میده. بعد آنجا تطبیق بکنیم، همه را یه جا نگم. بعد یه مختصر عبارتی داره، میخواد از اکل مال بیل باطل بودن خارج بکنه. بعد بعدم با یک بیان دیگر مرحوم شیخ بینی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و بینی الا ان تکون تجارت در ماننفی، با یک بیان دیگر تعارض می اندازه، بازم تساقط، بازم رجوع به اصل که اصلا لزومه. توجه فرمودید؟ تا اونجا تطبیق بکنید، اگه رسیدیم اونم خارجش را توضیح نرد. پس به عوض اول باطله، پس خیار نیست. پس این طور باشه که شما بیان میکنید، پس باید بگیم بیع قبلی اصلا باطله، اگه میدونید نمیخرید، تعذر میدید. بله، پس رضایتش مقید به مساوی بودن بود، این که نیست، پس باید گفت باطله. اینکه همه میگن باطله. و یدعف بی من اکان الوصف المذکور نوانن، وصف مذکور همین مساوی بودن با ثمن است. این پولی که مشتری داده مبی با اون مساوی باشه، مساوی بودن با ما یأخذ ما یدفع المشتری، مساوی بودن با اون چیزی که مشتری میده با اون مساوی باشه. این عنوان نبود، وصف نبود، ولیس الا من قبیل دای. این مساوی بودن با پول دای برای خریدن بود. چرا این مال را، این کتاب را چرا 100 تومان خرید؟ چون خیال میکرد با 100 تومان مساوی، قیمت 100 تومانی، اون از قبیل دایی بود. بله، عرض محترم، یعنی مقید با او نبود. آخه وصف باشه یعنی اون قید بود، قید بی بود، قید مبی بود، نه. فقط عنوان دایه. و عرض کردم کسی یه جنسی را مثلا خیال میکنه کاغذ لازمشه، میخواد کاغذ بنویسه، رفت خرید، دایی برای خریدن احتیاج بود، بعد دیدن نه احتیاجی نداشته، تو خونه کاغذ داشته، به دایی احتیاج خرید، دید احتیاج نداره. حالا قید نه، آخه تنها وست تا قید نباشه، وست تا قید نباشه که اشکال نداره. تدور میدید مثلا کسی عبدی خرید، مثلا از میکنم خیال میکرد که این 40 ساله است، بعد معلوم شد 45 ساله است. این حالا 40 ساله بودن وست بود، حالا این وست نیست چون قید نشد. بله اگر قید کردم میخرم به قید این که به وست این که 40 ساله باشه، 41 ساله باشه، میتونه رد بکنه. اما وصفی که در اینجا هست قید نبود. حالا بعدم تصریح میکنه مرحوم شیخ، لا یوجب الذی لا یوجب تخلف شیء، تخلف دایی موجبی هیچی نمیشه، موجبی هیچی شیعن، یا نه موجبی بطلان میشه نه موجبی خیار میشه. به یه دایی انسان مالی را بخره، بعد اون دایی متخلف بشه، عرض کردم نامه میخره، کاغذ میخره به دایی که احتیاج دارد و یه نامه بنویسه، بعد منصرف میشه از نامه نمیشه. اون دا برای اون دایی که خریده بود، اون دایی متخلفه، این نه موجبی خیار میشه نه موجبی بطلان، هیچی را سبب نمیشه. بل قد لا یکون دایی نیدن، این وصف مساوی بودن اصلا دایی برای خریدن هم نیست، نه وصف نه قید بود نه دایی. کما اذا کان المقصود ذات المبی، مقصود خریدار ذات مبی بود، این مال این کتاب را بخره، من دون ملاحظت مقدار مالیت، از مالیت او را ملاحظه نکرده، این پولی که میدم 100 تومن که میدم، این کتاب با 100 تومن بله مساویش مساوی نیست، مالیت چقدره، با پول من مساوات داره یا نداره، اصلا مالیت شا در نظر نگرفته. فقط یقدم علا اخذش شی، اقدام میکنه یه چیز را بگیره، و این کانه تمنه و عذاب ولو پول چند برابرم باشه. ولتفت ایلا احتمال را در حین بی، ملتفتم از بین احتمال، یعنی احتمال است که چند برابر قیمتش من دارم میخرم. خب پس شما در اینجا چی دلیلی داره بر وجود خیار؟ این مساوی بوده، نه وصف بوده، نه دایی بوده، خریده، احتمالم یقین نداشته، چون اگه میدونست قیمتش اون دیگه مسلم خیار نداره، احتمالم میداد در اینجا مسلم خیار غم داره، بعدی چند برابرش اون که احتمال میداد راست بوده، حق فصل داره. شما چی دلیلی دارید در اینجا؟ بگید وصف تخلف وصفه، اینکه به قیدی اینکه مساوی باشه با 10 دینار با این قید با این وصف نخریده. من تازه علاف هر این که به عنوان قید بود، این در دلش این مال خریده، مقید بوده خریدنش، در دلش مقید بود به اینکه با پولی مساوی باشه، مساوات با ثمن قیدم بود، به طور که در شرط شروط میاد شرطی که در متن ذکر نشده باشه، تو دلی باشه، تو قلبی باشه، در قلبش اینطور خیال میکره، اونطور که مادامی که در متن ذکر نشده تخلف و موجب خیال نی. این که مساوی باشه با پول من، اینا در متن قید کرده بود، گفته بود خریدم این مالا به شرط اینکه با پول من مساوی باشه، از نظر مالیت کمتر از پول من نباشه، اینا در متن ذکر کرده بود یا در دلش بود اوصاف قلبیه. بله انسان بله خیال میکنه این چنین باشه چنان باشه، عبد میخره خیال میکنه کاتبه، ولی کتابت را در متن قید نکرده، بله خیال میکرد کاتبه خرید، بعد معلوم شد کاتب نبوده، حالا میتونه پس بده بگم من خیال میکردم کاتبه، میگن اگه خیال میکردی اگه قید بود ذکر میکرد در متن بیان میکرد، میگوید میخرم به شرط کتابت، قیدم باشه، چون در متن هم مساوی بودن با ثمنی که مشتری میده، مساواتی با اون ثمن در متن قید نشده، در متن قید نباشه، بعدن در شرایط انشالله شروط جایزه غیر جایزه میخونیم شرط، مادامی که در متن ذکر نشده بله اعتباری نداره. بنای اول تجار بودی بنا، بله انسان یه مال نمیخره 10 تا بنا داره، ولی بناها را در متن نگه، بله مگر از نظر چیزا طوری باشه مثل قید باشه، تا مثل قید بودن باشه، بله اونا چرا ارکدم در بحثی شروط میاد انشالله، ولی مساوی باشه با پول من نخه، بلکه این خیال میکرده بله این که میخرم کمتر از پول من، این احتمال را میداد، یا بیشتر از پول من خیال میکرد 1000 تومانی را 10 تومان میخره. حالا معلوم شد مثلا اخه 10 تومان هم نمیارزه، کمتر از این احتمال میداد 1000 تومان را 10 تومان میخره. حالا این قیده در دل یه همچه بنایی دار. نه دلالت التزام باید ملازمه باشه. عرض کردم انسان مالی را میخره اصلا به مالیتش هم هیچ اعتنایی نداره. علا یالین در قلب انسان خیلی چیزا مال که میخره داره، بعد میبینه اینا نبوده. این نست اگه غلبه را بگید، غالبا انسان که میخره غالبا با قیمت واقعش مساویه، غالبا کلاه میذارن سری آدم، گرونتر میخره از اونتر میخره، غلبه هم نیست. ولو عبدالله، حالا پس استدلال با تجارت انتراضین و اثبات صحت بی با وجود خیار قبل، این تضعیف شد. ولو عبدالله قدس سر حاد هلایه به قوله تعالی ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل کان اولا، اگه بین آیه تبدیل کرده بود و با این آیه استدلال کرده بود اولا بود. چرا؟ بناهن الا ان اکل المال الا وطل خد، کسی مال را بخوره به طریق ترفند حیله، گول زدن. خدش به چی باشه؟ اکل مال به سببی خودعه به این است که بی بی ما یوساوی درهمن بی بشن، بفروشه مالی را که با 1 درهم مساویش به 10 درهم بفروشه، این خودش خود است. با این قیدا ما عدم تسلط المخدو بعد تبین خدعه علا درد المعامله، مخدو گول خورده مقبول، بعد از اینکه گول خوردنش معلوم شد این بر رد معاملم تسلط نداشته باشه، حق رد معاملم نداشته باشه، بی بشه لازم به وجه خوده فروختن، گول خورده خریده، حق فصل نداشته باشه. و عدم نفوذ رده، ردش نافذ نباشه، اگه بگد بابا ردت تو گوش نکنم، بگن نه خیر حق رد نداری، این اکل المال بالباطل، این اکل مال به باطل است. این رد حق رد نداشته باشه، رد نکنه، ردن بکند نافذ نباشه، این اکل مال به باطل است. رد بکنه نافذ نباشه، به خود به خود باطل، اکل مال به باطل. اما مع رضا بعد اما مع رضاه بعد اهلی سعیه، چون من سطح پایین را میدیدم جور نمیم. اما معرضا بعد از تبیین، بعد از اینکه معلوم شد گول خورده، راضی شد، بذال به این معامله راضی شد، فصل نکنم عیب نداره، یعنی 1 تومانی را 10 تومان خریدم، راضی بشه، فلا یعد اکلم بالباطل، پس اگر راضی بشه اکل مال به باطل نیست و لازمم میشه. تدور مدید اگر رد بکنه ردش نافذ نباشه این اکل مال به باطل. آیا شامل 1 موردم هست؟ مرحوم شیخ میفرمایند اون مورد به اجماع خارجه، آیه لا تاکلوا، این معناش این است که اگر به وجه خوده فروخته، اینم خریده، مساوی 1 دینار را به 10 دینار خریده، هنوز نمیدوند که گول خورده، هنوز غبنش متبین نشده، نرفته بازار قیمت بذاره ببیند آیا چند میارزه، هنوز گول خوردنش معلوم نشده، تجار میدی اینم اکل مال به باطل، در اینجا باید باطل باشه، خوردن پول برای بایه حرام باشه، هنوز معلوم نشده، نه رد کرده معامله را تا خوردن پول احتمال به باطل بشه، نه امضا کرده راضی شده تجارت تراز بشه، بلی 5 ماه پیش خریده تا حالا ندونسته که گول خورده. در واقع اکل سمن برای بای اکل مال به باطله یا اکل مال به تجارن انتران؟ کدوم یکی اکل مال به باطله؟ باید اونم حرام باشه. بگیم تا معلوم نباشه، مقبول راضی نباشه، خوردن مال برای بای حرامه. او دیگه به اجماع خارج شده. به اجماع خارج شده یعنی قبل از تبیین قبل برای بای خوردن مال حرام نیست. این به اجماع خارجه. ما بقی تحت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ما بقی باقیه. مراد از ما بقی تجار مدید عالم به قبل بشه، بعد از علم به قبل راضی نباشه معامله را رد بکنه، بل این تحت لا تاکلوا بینکم اموالکم بالباطل باقیه. قبل از تبیین قبل این به اجماع خارجه، ولی اگه اجماع نبود میگفتم قبل از تبیین قبلم اکل مال به باطله. بایه میدونسته یک دینار ارزش داره، فروخته به 10 دینار، این اکل مال به باطله. ولی او به اجماع خارجه، او که به اجماع خارج بشه در اونجا تصرف حرامیست، اکل مال به باطل بل نیست. بقیه تحت عنوان لا تاکلن بعدم تکرار میکنم، مرادت بقیه یعنی عالم به قبل بشه معامله را رد بکنه. این تحت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل باقیه. اگه رد بکنه باید بگه معامله منفسخه، نمیتونه سمن را پایه بخوره. و مقتدى الآیه و این کان حرمت الاکل، یعنی اکل مال بر بایه حرامه، حتی قبل تبیین الخر، حتی قبل از این که برای مشتری این خودعه متبیین بشه، ظاهر بشه، بایدم اکل مال حرامه. الا نخرج قبل اجماع، این به اجماع خارج شده. مادام که نمیدونه دیب نداره، خوردنش چکال نداره، اجماعیه. اما بعد از علم به قبل و عدم رضایت به بین نداره، اکل مال به باطله. اما راضی بشه بایدم خارجه. و بقیه ما بعد اطلاع المغبون و رده للمعامله، مغبون بدوند قبلشا و معامله را رد بکند، این تحت لا تاکلوا اموالکم بینکم الباطل باقیه، این خارج نشده. لکن یعارض الآیه، این آیه عالم به قبل شد معامله را رد کرد، این تحت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل باقیه، اکل مال حرامه، بی باطله. این آیه معارض ظاهر قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، بناهن الا ما ذکرنا من عدم خروج دالکم موضوع تراضی، این که از تراضی خارج ما قبلا و از تراضی اگه خارج از اول باید باطل باشه، ولی نیست اینطور. فمت تکافو، وقتی که آیه لا تاکلوا با آیه تجارت انتراز متعارض شدن، لا تاکلوا میگه اگر رد بکند معامله را بعد از تبیین قبل، معامله را رد بکند، این اکل مال به باطله. آیه تجارت انتراز میگه نه، به رضایت خودش خریده، چون به رضایت خودش خریده به صحیحه، با هم متکافی هم باشن، از نظر دلالت مساوی باشن، یکی از اینها ترجیح بر دیگری نداشته باشه، از نظر بله ازهر و ظاهر، نصر و ظاهر، یکی نصر باشه یکی ظاهر باشه، یکی ازهر باشه اون دیگری دار، ازهر و ظاهر، از نظر دلالت که متساوی شده، از نظر سند کرد و آیه هست، یه آیه هم هست سندشون که بله قطعی صدوره، از نظر دلالت متساوی که شدن، یور جیلو اصلا هر دو تساکر میکنن، میگیم نخه معامله لازمه. عالم به قبل بشه معامله را ردن بکنن، میگیم معامله لازم. رضایت بعدی که شرط نیست، در این معامله به رضایت خریده یا به اجبار خریده، جهل بود بله، بریزات خرید یا کسی مجبورش کرده بریز. ولی اگه از اول شما بگیر راضی نبود، پس در بی قبلی باید بگیم میدونش نمیخرید، پس از اول باید بی باطل باشه، که نیست باطل. این لاینگان مگر اینکه کس اینطور بگدا، در صورتی که جاهل به حال باشه، ندوند مبی مالیتش یک دیناره، اینا نمیدونی. خب در صورت جهل به قیمت میخره، آیا این تجارتن انترادنی اکل مال به باطله، اینا بگید کدوم یک ادنا باریزان جاهل به حاله، در صورت جهل به حال قیمتش نمیدوند، خودش به رضایت خودش میخره، آیا این تجارتن انترادنی اکل مال به باطله؟ ناصارید باید بگید تجارتن، لکه اکل مال به باطل باشه بیغبنی باید بگیم از اول باطله. این که تجارتن انترادنه، تجارتن انترادن که باشه تجارتن دیگه، این اکل مال به باطل نیست، نمیدونید یک دیناره، قیمتش یک دیناره، رفته خریده به ده دینار. شما که گفتین تجارتن انترادنه، بله بعد از علم به قبل و عدم رضایت بعدی فوقش این بود شما کتوی فرارن از الزام چیزی که ملتزم نشده بود، این خیار داره. پس این تجارتن انترادنه، تجارتن انترادن که باشه، یخرج ان کون اکل القابل لمال المغبون، این قابل مال مغبون را بخوره، سمن را بخوره، این از اکل مال به باطل بودن خارج میشه، چون این تجارت انترادن بوده، با رضایت خودش خریده، اگه راضی نبود میرفت اقلا قیمتش را میبود، این با رضایت خودش خریده. عرض کردم و باید انگشت اینجا گذاشت، اگر تجارت انترادن نباشه از اول باید بگه معامله باطله، از اول که معامله باطل نبود، این تجارت انترادن صحیح بود به دلیل تجارت انترادن، منتها شما خیار ناوردید از این نداره که اگر خیار نداشته باشه، ردش نافذ نباشه، این الزام میشه به چیزی که ملتزم نشده بود، فراره ندیم گفته خیار، این تجارت ترادیم که بشه کار دیگه تمامه، ولی از اکرمال بودن خارج میشه. و یمکنه این یقال، این یه تعارضی بین آیه تجارت انتراد و اکل مال به باطل، یه تعارض درست میکنه در هر کدام، در اثبات تعارض به یک عدم قول به فرض تمسک میشه، این دوتا آیه را با هم متعارض فرض میکنه، با تعارض اولی هم فرق داره، بعد میگه نخیر معامله لازم است و به اصالت لزوم راجعه میشه، بعد از علم به قبل و بلی گرون خریده به لازمه، این نحوه تارج میانداده مرحوم شد. میفرمایم بله ممکنه بگیم آیه تجارت انتراز به یک مورد شامله، نهی از اکل مال به باطل اونجا را شامل نیست بیل مطابقه، و تجارت انتراز به یک مورد دیگرم به عدم قول به فصل شامله. اینا توضیح بدم. بله اگر مغبون مالی را بخره، تجار مدید شکش شک بسیط باشه، جهل مرکب نباشه، یه مالی را بخره، در حین خریدن شک داشت آیا این مال به این قیمت می ارزه نمی ارزه، احتمال می داد شاید گرانتر بخره، یقینم نداشت، احتمال می داد خیلی بایه به خیلی گرانتر می فروشه، باید احتمال بخره، این آیا مشمول نهی از اکل مال به باطله یا تجارت انترادنه؟ کدوم یک از ایناست؟ مسلم خواهد گفت این مشمول تجارت، نهی از اکل مال به باطل اینجا را شامل نمیشه، اقدام کرده مشتری تجار میدید بلی احتمال هم میداد چند برابر قیمت باشه، با این احتمال یعنی شک متساوی طرفین، جهل مرکب هم نبود، یقین داشت ده دیناره به ده دینار خرید، بله معدود نه از اول شکش متساوی طرفین بود، شک بسیط بود، نه تعلیم را احتمالا میداد سن برابر قیمت باشه. این که مسلم در این صورت مشمول آیه تجارتن انترادینه، مشمول تجارتن انترادین باشه، لا تأکل شامل انسانیست. یک مورد را به عدم قول به فصل میگیم در اینجا هم خیال نداره به ایلادم، اونجاست که نمیدونست قیمه، احتمال هم خیال میکرد، یقین داشت 10 دینار، جهل مرکب بود، بعد معلوم شد نه 1 دینار بوده. اینم به عدم قول به فصل، به عدم قول به فصل یعنی اگر خیال نداشته باشه در هر دو مورد نداره، نمیشه گفت که اونجا که احتمال میداد خیال نداره، اونجا که احتمال نمیداد جهل مرکب بود اونجا خیال داره، این احتیاط قول ثالثه. در صورت جهل به قیمت یا خیال داره یا نداره، در صورتی که قیمت ها ندوند احتمال میداد گرونتر باشه، در اونجا خیال نداشته باشه، در اونجا که احتمال نمیداد در اونجا خیال داشته باشه، احتیاط قول ثالثه. به عدم قول به فصل در هر دو مورد میگیم بی لازمه. یه موردم برای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل درست میکنیم، به عدم قول به فصل یه مورد دیگر را به لاحق میکنیم، قهرن بین این دو آیه تعارض میشه. و اون کجا؟ فرض کنید اگر کسی مالی را بخره، تجربه بودید، و جهل مرکب داشته باشه، خیال میکرد به 10 دینار میارزه، یقین داشت به 10 دینار میارزه، جهلش منتظر جهل مرکب بود، با یقین که 10 دینار میارزه خرید، بعد باییم که میدونیست 1 دیناره به عنوان خوده به این به 10 دینار فروخته، اینجا مسلمن در مورد جهل مرکب مسلمن مشمول آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در اونجا که جهل مرکب قطعا مشمول بود. در اون موردی که جهلش جهل مرکب نبود، شکی داشت آیا به این قیمت میارزیانه، اینم به عدم قول به فصل به اولاق میشه، قهرن در هر دو مورد بین این دو آیه تعارض، و بعد از تعارض تساقط، تساقطی بشه رجوع بشه به اصالت اللزوم. پس که نه تا اینجا با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما حکم بکنیم به قبلی صحیح است و مغبون خیار غم داره، تا نتونستیم نثبات بکنیم، نه با تجارت ترانه که علامه میگه، نه با او ثابت شد مرحوم شیخ ایراد گرفتن، نه به قول مرحوم شیخ لا تأکلوا، دو نحوه تعارض انداخت مرحوم شیخ بینی لا تأکلوا و بین تجارت. پس با این آیه نه با صدرش و نه با ذیلش نمیشه استدلال کرد، به قبلی صحیح است و مقبول خیار قبل داره. و یمکنه ان یقال ان آیت التراضی یشمل غیر صورت الخد، اونجا که خود انیست تجارت را شاملون، کما ایدا اقدم المقبون الا شرائلین، مقبون اقدام کرد این را بخره، محتملن لکونی بیاداف قیمته، احتمالا میداد که چند برابر قیمتش باشه، مالیتش در نظر مقبون اهمیت نداشت، با احتمال چند برابر قیمتش باشه خرید. این که مشمول آیه تجار انترادنه، خود هم نیست، خودش هم احتمال میداد چند برابر باشه. فیدل علا نفی الخیار فی هذه السوره، مشمول تجار انترادنه در این مورد که خود انه باشه، احتمال میداد چند برابر قیمتش باشه، در اینجا آیه تجار انترادن دلالت میکنه بی لازمه و خیال نداره. من دون معارضتن، بدون اینکه آیه تجارت در این مورد معارض باشه با آیه شریفه لا تأکلوا، در اینجا که خود انیست، خریدار خودش احتمال میداد چند برابر قیمتش باشه، مالیتش در نظر و اهمیت نداشت، اعتنا به مالیت نگه، اینکه مشمول آیه در اونجا بنا به آیه فقها فتوا میدن به خیار و کار نداره، ولی آیه تجارت انتراد میگه ولی تجارت انتراد است و عرف بلقود و در اینجا لازم است و خیار نداره. فیست بود عدم الخیار فیلباق در باقی، باقی را خودتون استفراد بکنه، باقی کدومه؟ در اونجا هم عدم خیار ثابت میشه، کدومه؟ در اونجا که جهل مرکب باشه، خودعه در کار باشه، مشتری نمیدونیست، احتمال هم نمیدونه، خیال میکرد 10 دینار میارزه خرید، بعد معلوم شد 1 دینار میارزه. اینه در اینجا هم خیار نیست. چرا؟ به عدم قول بفست در بیع قبلی، در ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار، یا خیار هست یا نیست، تفصیل نیست. بگیم اگه خدا نباشه احتمال بده چند برابر قیمتشه، مثل علمی به قیمت خیار نداره، احتمال بده شکش شک بسیط باشه، در اونجا خیار نیست. در اونجا که جهل به مرکب باشه، ولی در اونجا خیار هست، این احداث قول ثالثه. به عدم قول بفست میگیم در هر دو مورد خیار نیست، به آیه تجارت انتراد، منتها یکی به دلالت مطابقی تجارت انتراد، یه مورد دیگر به عدم قول بفست. پس در هر دو مورد آیه تجارت انتراد میگه خیار نیست. فتوارز تجارت انتراض که در صورت عدم خودعه و در صورت خودعه، در هر دو صورت، در یه جا بیل مطابقه، در یه جا به عدم قول بفست دلالت کرد به عدم خیار، معارض میشه ما آیت نه، آیه نهی از اکل مال به باطل، معارض میشه. المختصه به صورت الخن لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، که مسلم اون صورت خودعه، صورت خودعه کدوم صورت بود؟ اون صورتی که جهل مرکب باشه، مشتری خیال میکرد 10 دیناره 10 دینار خرید، بعد معلوم شد 1 دیناره. لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل که اینجا را مسلم شامله، مخصوص اینجا. در اینجا که لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل اثبات خیار کرد در صورت جهل مرکب، از شامل غیرها به عدم قول بیلتست، غیر این صورت را به عدم قول بیلتست، غیر این صورت صورت عدم خود است. مشتری احتمال میداد چند برابر قیمت باشه، این جارم به عدم قول بفست میگه خیار داره. پس آیه تجارت انتراد در دو مورد، موردی که خود نیست به عدم قول بفست، اون مورد که خود است، در هر دو مورد که خیار نیست، یکی به عدم قول بفست، یکی به دلالت مطابقی. آیه نه در اونجا که خود هست گفت که در اونجا خیار هست، در اونجا که خود نیست در اونجا هم خیار هست به عدم قول بفست، پس اینا با هم متعارضن. در هر دو مورد آیه تجارت انتراض میگه خیار نیست، در دو مورد لا تکونم ملکم این بلداتی میگه خیار هست. فیورجا بعد تاردهما، بعد از اینکه این دعایه با هم معارض شدن، منتها تاردشون به چی شد؟ به زمیمت عدم قول بفست، تارد به زمیمه عدم قول بفست تارد، اگه عدم قول بفست نبود تارد نبود. چرا؟ تجارت انتراض شامل شد، شامل می شد تنها مورد عدم خود را، لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل هم شامل شد، مخصوص میشد مورد خود ارا، در مورد خدا او میگه خیار هست، در مورد عدم خدا بلی تدانتر می خیار نیست، اینا دیگه با هم تعارض نبود، موضوع شد متغایر بود، موضوع متعدد بود. اما به زمیمه عدم قول بفست تعارض بین، به زمیمه عدم قول بفست در دو مورد آیه تجارت انتراض که خیار نیست، در دو مورد آیه لا تاکلوا که خیار هست، به زمیمه عدم قول بفست تارزینا که درست شد، به زمیمه یعنی تارزشون، به زمیمه عدم قول بفست و تکافهما الى اصالت اللزوم، بعد از تارز و تکافه رجوع میشه به اصالت اللزوم.